محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
رسیدیم در روایات باب 13 ابواب جهاد عدو و وسائل شیعه. من از وسائل شیعه آدرس میدم به خاطر که اونجا جمع کرده روایات را، ولی خب وقتی هر کدومش رو بخونیم از منبع اصلیش میخونیم دیگه، تا وقتی کافی هست که از وسائل روایات ها چیز نمیخونیم که، ولی چون کل روایات این بحث تو این باب جمع شده توسط صاحب وسائل، این هم یعنی خدمتیه که اخباریون به دین کردن و حتی به اجتهاد کردن. این دستبندی و تجمیع روایات خدمتی بود که اخباریون کردن و حتی اونقدر اومدن الاصول الاصلیه رو نوشتن، منوشو بر اصول آل رسول رو منو صاحب وسائل نوشت. الان اصولیون بعد از اینها شروع کردن به اینکه ادله علم اصول را مستند به روایت کنن. خب چی این کار را کرد؟ روایتش اینا در اختیار گذاشت. اونا اومدن گفتن این اصولی که شما میگید چی چیست؟ اینا روایت داره. روایتش جمع کردن، بعد علمای اصول اومدن به اونا استند. یکی از کارشون هم همینه که زمان صاحب وسائل و علامه مجلسی و مرحوم فیض و اینها روایات را اومدن دستبندی کردن. همون کاری که مرحوم خلینی با اصول ارمه کردن تا به اختیار خودشه در حدیه که تا فتوا این آمدن به جمعی روایات موجود کردن، نه در حد فتوای خودشون همه ای روایات، یعنی مقصد تجمیه، مقصد جمعواری همه ای روایات. خب لذا باب 13 چی؟ از ابواب جهاد عدو بابی است که این روایات توش هست. عنوان باب هم دقیقا حکم خروج به سیف قبل از قیام امام زمان علیه الصلاه و السلام. خب بله، خب چه کاریه ما وقتی اینجا جمع فلس بینیم یه منبع دیگه بخونیم یه منبع اصلی بخونیم؟ علتش هم اینه، چون وسائل تقطیع داره و تقطیع آگاهی به استدلال ضربه میزنه و کار پژوهشی هم قاعدش اینست که شما باید سر اولی منبع بده. شما هیچ وقت مثلا آیه قرآن آدرس نمیدی به کتاب شهید مطهری، آیه سوره انفال میخوای بخونی بنویسی 20 گفتار شهید مطهری جلد تو چه صفحه فلان، بابا این برو سر خوب از قرآن رو ادب دست بگیر.
از اون روایات قبل از تقدیم موجوده،
آره دیگه صاحب وسائل نه منابعی که دست صاحب وسائل بوده کمیش هست، خیلی کمیش هست که دست ما نیست الان. این اتفاق توی خود کافی و تهذیب و اینا بله، منابعی که دست شیخ و کل امیر اینها بوده خیلی شدن دست ما نیست اصول عربان، ولی دست صاحب وسائل چرا؟ اکثرش دست ما هم هست. اینا عمدش همین کتب عربه هست، یه ما از خود کتب عربه هست. خب روایت 13 روایت چندشو گفتیم؟ چند اون باب بود؟ صحیح هر وسیر؟ نه 452 مالی کل اینه شیشومه. آره شیشومه باب 13 که آدرسش توی کافی جلد 8 صفحه 295 اونجا شماره 452 تو کافی. خب این مال نشونیش اما سندش. انهو ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان الحسین ابن المختار ان ابی بصیر ان ابی عبدالله. سند صحیحه. انهو یعنی محمد ابن یحیی العطاره که خب اون از بزرگان شیعه است، هم امامیه هم ثقه است هم جلیل القدر. انهو ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه که خب اونم همینطور. ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازیه اونم اصحاب از اجلاء شیعه است. ان حماد ابن عیسی جوهنی اون هم ماد اونم جلیل القدر و از اصحاب اجماع هم هست. جوهن ببینید شاید عرض کردم قبلا دو تا کتاب رجالی هم که اگه ضبط کلمات را ضبط اسماء را خواستید توش ببینید مثلا این جوهنیه جهنیه جهنیه چیه، دو تا کتاب به این میپردازن به طور خاص، یعنی اکثرا یا همه جا بحث میکنن، یکی ایضاح الاشتباه علامه حلیه، یکی تنجیه المقال مامقانی. شما خواستید اسم ببینید اعرابش چیه، ضبطش چگونه است، یا ریشش کجاست، به این دو تا کتاب ایضاح الاشتباه علامه تنجیه المقال. اینجا جوهنی هم میگن به زمه جیم و فتح ها منصوبه به قبیله جوهین است که یکی از قبائل بنو قزاعه. اینا عربا اینطوری بوده که مثلا یه بزرگی که پیدا میکردن مثلا تمیم، خب این میشد رئیس قبیله، بعد تو قبیله همجور همه من رو رفتن به بنی تمیم تا اینکه تو نسلش دوباره یه بزرگ پیدا میشه، اون میشه مثلا بنی قزاعه، اون اسمش قزاعه بوده، بعد چون این خودش آدم حسابی بوده میشه قزاعه صدر تیم. به یه فوتبالیست گفتن که تو پسر باباشم فوتبالیست بود، گفتن شما کرایف دومی پسری اون کرایف بود، گفت که نه من کرایف دوم نیستم، بابام دومی نده، من چیه اول یوردی اولم یوردی کرایف بود، گفت من کرایف دومی نداره، من تکرار شده نیست، ولی من یوردی اول که من خودم رئیسه چیزم برم عربا نفس شما این بوده. مثلا خیلی زیاد میشود، مثلا بنو تمیم یه طایفه بسیار بزرگی هست تو حجاز کره، تو عراق کره، جاهای مختلف عراق زیادن، همینجور این قبیله میدن بیدیم. مثلا این بنو قضاعه خودش هشت نسل قبلشون قضاعه بوده، جوهینه خودشون یه قبیله هست از بنی قضاعه، شاید قضاعه هم خودش بنی یه چیز دیگه بوده. مثلا الان میگه که جوهینه ابن زید ابن لیث ابن سود ابن اسلم ابن الحاف ابن قضاعه، اون قضاعه چقدر آدم بزرگی بوده که بعد هشت نسل هم هنو اسمش پرچمش بالا بوده، هنوز این جزو بنو قضاعه باشن. وقت این جوهینه هر کی مال این جوهینه بوده اسمش گفتن جوهینه. یه قلعه ای تو تبرستان و یه روستایی تو موسرم اسمش جوهینیه، ولی خب اونا به خاطر که بنی جوهینه توش ساکن بودن به این اسم مطرح شد. خیلی این هم حماد ابن عیسی جوهینی که از اصحاب اجماع، بعدش حسین ابن مختار قلانسیه که اونم امامیون ثقه، یعنی در وثاقتش دلیل هست. خلاصه علامه هلی از قول ابن عقده نقل کنه که اون ثقه است، پنج تا از اصحاب اجماع بلاواسطه ازش نقل کنن. حماد ابن عیسی یکشونه که تو همین روایت هم هست، تو همین روایت حماد ابن عیسی قبل از حسین ابن مختاره، ابن مسکان، ابن اون ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، حماد ابن عثمان و ابن ابی عمر که خب ببینید پنج قلانسی گفتیم قلنسو بر میفروختن، یه نوعی خاصی کلاهی بوده، کلاهی خاصی بوده قلنسو بر فروشنده یه اونامش بهشون گفتن قلانسی. ابن ابی عمر و احمد ابن محمد محمد ابن ابی نصر که دوتا از اون سه تا مشایخ ثقاتن که لایو بیان و لایو سلان الانس. خب خلاصه یه هلی برای جالتوسی گفتن واقفیه، ولی معمولا قبول ندارن واقفی بودنش. مثلا آشو بایدو می نویسد که لم یعتمد علیه فقیر و معتمده، این که شیخ توسی جز اصحاب امام کاظم اسمشون رو جز واقفیون رو برده این قابل اعتماد نیست. واقفیه اون آیه بودن که بر امامت موسی بن جعفر علیه السلام توقف کردن و گفتن که حالا بعضی هاشون گفتن ایشون زنده است، همون مهدی موعوده زنده است و یه روز ظاهر میشه، بعضی هم گفتن مرده است ولی زنده میشه، شهید شده ایشون ولی زنده میشه و بالاخره بعد از او امامی وجود نداره. در اصل دعواش هم که خب میدونید دعوا سر لاف مولا بوده، کاری به چیز نداشته، نصف شب مولا نسته داد و قال شنید زمستون بود سرد بود لحافا دور خودش پیچیده اومد دمی در خونه ببینه چه خبره، دید آره دوستا در باشون موسیقا هم میزنم به تیپا تاره همون این رفت جو داشون کنه دون هم لحافا اینا دو زیدن رفتن و همینجا ما ایسته دور مونتا هیه که خب در باشون پس چی دوشو بود همسر اومد دو خان چه خبر بود، گفت دعوا بود ولی گفت سری چه بود نمیدونم فکر کنم سری لحافا من در باشون بود و واقعا بازی در آورده بودن که هرچی کاری بکنه. حالا اینا هم دعواشون سر لحاف مولا نسلیم بوده، اینا پول پیششون بوده، سه چهار تا بودن، علی ابن ابی حمزه بطائمی معروف یکیشون بوده 30,000 دینار پیشش بوده، زیاد ابن مروان 70,000 دینار و همین آقای عثمان ابن عیسی که جز اصحاب اجماعی ماسار بعد توبه کرد، یعنی عثمان ابن عیسی هم 30,000 دینار رو 5 تا کنیز حضرت نام امام رضا علیه السلام نام نوشته که اموال پدر منو بهم بده، گفت اگه پدر شما زنده باشه که خب این اموال به شما نمیرسه، اگر هم مرده باشه بازم به شما نمیرسه چون به من نگفته بدم به شما، و اما اون کنیز دارم من آزادشون کردم و باشون ازدواج کردم. کلن ادعاشه دیگه نکن. رفتار امام رضا علیه السلام با واقفیه خیلی چی بود، یعنی نه رفتار خشن کردن نه رهاشون کردن، شروع کردن یکی یکی چه خودشون چه اصحاب را فسدان رو بعضیشون صحبت کردن و عملا دیگه تا آخر مثلا شهادت امام رضا واقفیه یه باقی نماند، یه عده بعدن دوباره برگشتن، بعدن دوباره برگشتن واقفی شدن دار. ولی از ریشه یه واقفیه را کندن، علمای بزرگی واقفی شده بودن ولی از تو روشنگری که کردن. همین کاری که اتفاقی که توی ایران سر فتنه 88 افتاد که اگه میخواست برخورد خشن بشه این فتنه هیچ وقت جمع نمیشد، ولی 8 ماه کشور آسیب دید تا مثلا جمعیت 1 میلیون و 2 میلیونیشون برسه به جمعیت 2-3 هزار نفری کفه خیابون و وقت بشه جمعشون. خب بالاخره گفته شده از واقفی است، ولی خب وساقتش روش حرفی نیست تا اگه از واقفی هم باشه، چون که واقفی بودنش هم قبول ندارن. خب آخری هم ابی بصیره که خب ابو بصیر اسدیه که اونم جزء اصحاب اجماع. سند خلاصه بلا اشکال. متنش چیه؟ متنش میگه آقا کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد یا یعبد من دون الله عز و جل. یعبد فی حاضر رایه ان تحت حاضر رایه یعبد من دون الله غیر الله یعبد، یعنی که نه همون صاحبه یعبد من دون الله. دلالت روایت خیلی واضحه دیگه، صریح داره میگه که هر رایتی، ما این روایت انتخاب کردیم به خاطر که توش قید و بند برای حمل نیست، عموم داره. دیروز بعضی از قیودی که تو روایات بودا گفتیم دیگه، گاهی خطابی شخصیه، گاهی اشاره میکنن به علت که آقا اینا اینا اسباب اساس ندارن، اینا مثلا عده و عده ندارن، اینا میوه نرسیده است، ولی اینا کل رایتن یه عمومی به این چیزی داره که هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی وجود باشه. حالا از اون جهت که هر چیز دست طلبا بیفته دیگه بلای سرش میتونن بیارن، شما حالا بهش روش فکر کنید که لعل قبل قیام القائم یه مشتقی باشه که تا یه حدی اساس کنید، قبل مطلقی قبل نمیگن، مثلا این رایت پیغمبر که نمیگیره، که رایت امام حسین که نمیگیره، اونم قبل قیام القائم. امام صادق امام صادق قبل از اون میگه از حالا به بعد. ببین حالا مثلا شما محدودش کردید به حالا به بعد، بلکه جمله که شأن نزول که مخصص نیست، ولی ما محدودش کردیم. یه احتمال هست که حمل بشه بر یه قبلیت عرفی، یه قبلیتی که قبلیتی متصل در یه حد عرفی، 2000 سال قبل نه، 200 سال قبل نه، همون جوری که مثلا علائم ظهور میگن بعضی علائم 5 سال قبل زن، 1 سال قبل ظهورن، بعضی علائم مثلا به علائم آخر زمانن، از خود پیغمبر، ما پیغمبر آخر زمانه و علائم رو پیغمبر گفتن که میان یه پیدا میشن لباس پشمینه میپوشن، از زمانه من باقر علیه پیدا شدن، یعنی یه مدتی کشداری از زمان. اینا حالا من جزء حرفام نمیزنم ها، اینا جزء جوابایی که به این روایت میدین، من بیانش نمیکنم، ولی گفتم روش فکر کنید که قبل قیام امام زمان علیه السلام یه قبلیتی ممکنه بگو، یه قبلیت متعارفی، یعنی تو اون حوله ها باشه. و تو روایات دیگه کریم امام صادق علیه السلام به مفضل فرمودن که زمانی که امام مهدی ما خروج میکنه 12 پرچم همشون شبیه هم بلنده و همشون دائما مهدویت دارن. مفضل گریه افتاد، شروع کرد گریه کردن، گفتن چه ده؟ گفت که آخه شما به من بشارت دادی که من زمان هستم. مفضل یکی از کسانی که امام بهش علیکم السلام علیکم السلام بهش فهمیدم که تو هستی، یعنی رجعت میکنی. وقت شروع کرد گریه کردم که شما گفتید من هستم، الان هم بود 12 پرچم شبیه به من، من دارم به حال خودم گریه میکنم که اون زمان گمراه نشم. حضرت بهش فهمیدن که نه، این مال شما نیست، ما به شما اونقدر علامت گفتیم که پرچم مهدی براتون که شمس فی رابعت ناره شده میکنم واسه خورشید، میگم مثل این خورشید وسط آسمان، کسی خورشیده به چی چی دیگه اشتباه نمیکنه. شما ها که دنبال روی ما هستید علامات زیاد دارید، مثلا خراسانی تو روایت هست که خودش یقین داره، ولی روزی که توی عراق با امام زمان صلوات الله علیه و آله طرف میشه، یعنی لشکر خراسانی بود فرمانده شه حضرت هم از مکه تشریف میارن، لشکر یمانی هم توی عراقه، هم دیگه رو میبینن و خراسانی میره جلو از حضرت علامت طلب میکنه، میگه عصای موسی باید دست شما باشه، سنگ بنی اسرائیل باید دست شما باشه، کو و تو روایت هست که خودش مطمئنه به حضرت این کارو میکنه برای اینکه اصحابش علامت ها رو ببینن و دوچاره تردید نشن. شیعه علامت داره، حلاج رفت قوم یه ادعاهایی کرد، شیخ صدوق شنیدید دیگه بهش گفت که خب تو اگر که واسطه، اون روز هنوز چیز بود واسطه بود، هنوز امام زمان نشده بود، خدا نشده بود، هنوز واسطه گفت تو اگه واسطه امام زمانی من پیگیر شدم، تو برو از نظر بخواه که این ریش همین من چیز بشه مرتب رو ریش هم رنگ کنم، این اهل خونه ایالات من به میل پیدا نمی کنن اگه ریش هم سفید باشه، برو گوش هم سیاه بشه، برو دندون هم در بیاد، پیر شدم دندون ریخته و یکی دیگه قوه یه نام چیچی رنگ قوه با هم هم تقویت بشه، قشن سر کارش گذاشت دیگه. و بعد میگه عالمه دیگه، میگه برو تو اگه تو امام زمانی بعد بیا اینجا این کار رو کردی، من خودم میشم مرید تو، نماینده تو در قوم، اومده بود میخواست پدر شیخ صدوق نمایندش بشه در قوم، گفت برو این کار رو اگه حضرت کردن من تو بیا من نماینده. یعنی شیعه این طوریه که تن به هر چیزی نمیده، هر کس اومده ابداع کرد علامت داشته ازش میپرسه. خب یعبدو عبادت میکنه، خب از کردم یا یعبدوس که یعنی صاحب رایت، یا یعبد یعنی یعبد تحت حاضر، یعنی هر کی اینجاست همشون کافر، همشون طاغوت پرستن.
من نمیخواد
اون الله چه، اگر یعبدو باشه نه یعبدو من دون الله، این منش طوری نیم
کافی
کنم
من
یعبدو باشه، یعبدو من دون الله من نمیخواد، نه منه حالا ارائه شو ارائه کافی که مهم نیست، خودت برو بکنی.
نه مثلا
خب و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، تو قرآن که هست میگه که یعبدون دون الله، میگه یعبدون من دون الله یعنی از چیزهای غیر خدا یک شم پرستن، چون دون الله همه چیز ما سوا الله میشه دون الله، همشون که نیم پرستن که من و از این ماسه و الله را اونا میپرسن، لذا یعبدونه من دون الله نظر. خب لذا استدلال به یعنی تقریب استدلال به روایت واضحه عموم داره و به طور عام میگه که هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی بلند بشه صاحبش طاغوته و خدا پرست نیست، حالا یا صاحب پرچم خدا پرست نیست که یعبدو بخونید، یا کل اهل اون پرچم خدا پرست نیستن که یعبدو. مثلا شاید هم این باشه، شاید هم این است که اگه این باشه من طبقیس با اون آیه این که فقط اون رو انگه فرو به که اینها امر بهشون شده است که به طاغوت نیست کنن، ولی در حالی که دارن اطاعت میکنن و اطاعت او میشه عبادت او. حالا من احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطانی نهو بکن عدو و مبین، اگه یعبدو باشد و نایب فاعلشون طاغوته باشه اونم میشه، یعنی اینا رفتن دنبال طاغوت پرستیشون، این پرچم پرچم طاغوت پرستیه و رفتن صاحب اون پرچم رو بپرستن، اینم ممکن. خب و این روایت عمومش نسبت به همه اون قیود که دیروز گفتیم نسبت به همه اون قیود عموم داره، مثلا امس از اینکه امکانات قیام باشد یا نباشد، قیام کنه قیام کننده شخصی که صاحب پرچمه بدون یقین داشته باشه مطمئن میشه یا نه یقین نداشته باشه با احتمال داره میره داره خودش مثلا میخواد نابود کنه، قیام کننده به خودش دعوت میکنه یا نه به سمت عرضا من آل محمد داره دعوت میکنه، قیامش مسلحان است یا مسالمت آمیزه، ادعای حکومت داره یعنی قیامه برای به دست آوردن حکومت، یا نه یه قیام اصلاحیه، چون قیام کردن انقلاب کردن برای اینکه غربی ها از 400 سال پیش تا حالا 240 تا انقلاب کردن، مثلا یه انقلاب جنسی کردن، یه انقلاب کردن بانک درست شده، یه انقلاب دیگه کردن بیمه درست شده، یه انقلاب دیگه انقلاب صنعتی بوده، بالاخره یه خواسته ای داشتن یه عده‌شون، اینا اومدن عموم را بیدار کردن و پا خواستشون نیست دادن، تو بعضی جاهاشم چقدر کشته دادن، مثلا کارگراشون چقدر کشته دادن تا بیمه کارگری براشون چیز شده. از همین چیزا یعنی اونا کارگرها حکومت به دست نگرفتن، یعنی یه انقلابی کردن خواستشون رو به کرسی نشوندن. اهم واقعا انقلابی برای دست گرفتن حکومت یا یه انقلاب اصلاحی برای اینکه یه جای یه خطایی رو درستش کنن.
از این
خب اگه اینا غیب باشه، من میگم کل رعایت عمومش اونقدر که اهمه. حالا یکی بگید که نه، من به قرینه قبل قیام حضرت مهدی علیه السلام بگم قیامش مشابه حضرت باشه، و خیلی مقید میشه، یعنی انقلاب جهانی، یعنی یکی که قیام بکنه بگم ها رهبر جهان باشن. حالا که ما نداشتیم کسی همچه ادعایی کرده باشه، نه قیامش انشالله میگیریم. باشه طوره، من منکر نمیشم که بله، چون تو شیعه کسی که میگه من برای قیام امام زمان دارم مقدمه چی میکنم، دیدش جهانیه. بله جهانیه. خب ولی بین تو روایت این نیست، مگر که با همچین چیزی با قرن سیاق بخواید مقیدش کن. لذا روایت خیلی است، هیچ کدومی روایت به اندازه این متنش اینقدر قوی نیست، اینقدر فراگیر شامل نیست. سندن به متن، سند صحیح، متنش هم قوی. اصلا شده رئیس 13 تا روایت، هیچ کدومش متنش این شکلی نیست، ولی همون گره روایتی که میگه قیام ممنوعه، روایت کل روایت اینطور فرق، این متن یه دونشه، ولی خب شده رئیسه. با خب حالا بیام این استدلال واضحه دیگه، فکر کنم در بیان استدلال چیزی کم نگذاشتیم، یعنی اون چی که بودا گفت. حالا بریم سر چی؟ نه آخه ببین، آب آبی از تخصیص چند جور درست میشه. اون موت آبی از تخصیص یه دست اون موت عقلیه، اون موت هم قابل تخصیص هستن. حالا تو علوم نظری دو تا چهار تا، تو علوم عملی مثلا العدل هستن، اینا آبی از تخصیصن، یعنی اصلا نمیشه بگوی دایره چهار دایره مثلا چهار گوشه، نمیشه بگوی مثلث چهار تا زلزله. این پس عام عقلی، اونایی که عام لفظی هستن آبی از تخصیص شدنشون با کسرت یعنی شدت تأکیدات و کسرت تأکیداتشونه. عام لفظی آبی از تخصیص نمیشود مگر از راه تأکیدات فراوانی، که با این تأکیدات فراوانی میخوام بگید که هیچی از مثلا میگید اکرم العلماء جمیعن اکتعین ابسعین اینم لایش و زواهد و منهم، اینا را اگه بیاره همین تأکیدات میخواد بفهمونه که یعنی به پا خیال نکنی که این آم از اون آم ماست که من از باب زرد قانون فعلا آم گفتم بعد متخصص، نه خیر، این آره رجعه باید تخصیصات را میگه. او همیشه آبی از تخصیص، یا مثلا یه آمه آبی از تخصیص میشه اینطوری که تو به طور نسبی آم بخواست مطلقا چی میگن؟ میگن اگه این بخواد اونا تخصیص بزنه اون نابود میشه، هیچی براش باقی نمیده، لذا اون میشه آبی از تخصیص. یا مثلا دوتا آم خواست من وجهن اشتراکاتشون مثلا این آم تو 90 درصد خودش با اون آم مشترکه، ولی همه 90 درصد اون 10 درصد افراد اینه و این 90 درصد خودش دواره، وقتی اینجا اون آم کوچ که آبی از تخصیصه، اینا آبی از تخصیصهای عرضی، ولی آبی از تخصیص ذاتی اون مات عقلی هست و اون مات لفظیه با تأکیدات فراوان، و این اون هیچ که ماش نیست. مناسبت حکم رو چه؟ مثلا ذات یه شیء یا غیر میکنه چی؟ خب این جزء همون رو متعقلیه.
نه آقا فرقش رو نقلی باشه، این آقا اینجا خود حکم
رو بسکنه که هر آره هر آمی که ذاتیه یه موضوع رو بیان کرده باشه، چون ذاتیه شیء قابل تخصیص نیست، به اون آم من میتونیم بگم آبی از تخصیص، ولی من اونو اسمشم در متعقلیه با، چون ذاتیات شعی را عقل میفهمه و بار میکنه. مثلا همین که بگوی یجب الکفر به طاغوت، این آبی از تخصیص، به قول شما تناسب حکم موضوع میفهمه، این کفر و این طاغوت از هم جدا شدنی نیست، ولی ما نحن فهم اینم نیست، ما نحن فهم مثل رایت طاغوتون، کل رایت این تاقو
رایت
قبل قیام حضرت مهدی، بله. و اون اصلا چیز نیست که تاقوتیت تو ذاتی رایت قبل قیام حضرت باشه، یعنی جز اون مطابق از کسی نیست.
بس
بس تعارض عددی رو بکنیم مثلا مقابله
که
این چه؟
حضرت ما داره اینا تشکیل میکنه، میخواد میخواد بکنه که دیگه یعنی شما فکر نکنید که این کل رایه که من میگم حالا بعد بخواید به برای یه تخصیص رو ایده بکنید، نه اصلا تخصیص بردار نیست، چرا تو به یه چیزی دارم تشکیلش میکنم که خیلی بردارش خیلی اثر میکنه.
نه اینطور نیست. ببین این که طاغوت یه احکامی داره، احکام طاغوت برای طاغوت آبی است اساساً، ولی این که بگن این رایت طاغوته و بگن کل رایت طاغوت، اگر یه دلیلی بیاد این کل رایت طاغوت رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه، تفسیر کنه، اینا همش اون افرادیه که از این رایت های طاغوت خارج میکنن، خروج موضوعیه، اونا دیگه طاغوت نیستن. اگر این کل و رایت طاغوتون بخواد آبی از تخصیص باشه، باید یه چیزی بیا که این کل را تقویت بکنه، یعنی یه کل و هم لایش و زباد هم ای فی ای زمان فی ای مکان، اینجوری باید که این کل تقویت بشه، نه اینکه احکامی که بار بار طاغوت میشن اونا که تقویت شدن، اون احکام هیچ وقت از طاغوت شده نمیشن، ولی طاغوت الان خودش یه محموله بار شده برای یه موضوعی، سر موضوع کل اومده، این کل آبی بخواد از تخصیص بشه بده، خودی این رابطه این کل و موضوع باید تقریب بشه، نه رابطه طاقوت با احکامش، رابطه این کل و این موضوع باید طوری تقریب بشه که از این کل هیچ کدوم از افراد موضوع نتونی در بیاری، وقتیه بگو نه دیگه این انقلاب و اون انقلاب تو ایران و تو خارج و عالم فقیه و غیر فقیه نداره، طاقوت آقا بذار بره، و اون اینجوری نیست. از تمتراق محمول هیچ وقت موضوع آبی از تخصیص نمیشه، بعد رابطه محمول و موضوع یعنی همین کله، این عدات این وسط این باید تقویت بشه که بگه از من هیچ موضوعی در نباید برود و ما توی رو باید اینا نداریم. خب
از
خواهدش
میتونه
این سرم
ده ها روایت با عبارات مختلف اینا داره تحکیب
مگر اینکه مفاهیمی توی اون روایات باشه که هر کدومش یه تأکید، ولی تکرار سند رو درست میکنه، متن روایت رو تغییر نمیکنه، تکرار میتونه مگه سند نداشته باشه تواتر اجمالی درست کنه، دو قدمون توی افرانش حد اقلش، ولی ما سند هم داریم، نیاز به اون
نداریم. آقای علی نسیه هست؟ چه بود داده
من؟ مهدی نسیه
یه مقاله داره؟ واقعا اولش 17
پس روایت هایی
که چیزه
دمونه همین برسه همین روایت بابسون 17 پس اون یکی هم بود
17 پس بکنم
بیرون از کنم این روایت بابسون 17 پس ولی یکی شد برعکس اون 17 پس آورده
یعنی
13 15
شد جدا بس کرد دوتاش دوتای آخرش به جدا میاره یکیش همین یعنی اینو تازه
بعد فرض
ما توجیهات
تاریخی و تعلیقات مختلف دم همشون به خلاف دفاع خیلی یه ولی خیلی چیکار کنم مصیبتی است اسلام اصلا میگیریم افتاد خب بسم الله الرحمن الرحیم این سر عشق کنم روایت داریم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان که در آخر زمان از فتنه ها نترسید منافقین رو بود فتنه این که میاد یه عده خودشون رو رو میکنن بعد دیگه از اون به بچه ما حاضرشون مسیح دیگه فرقشون رو میکنن، یعنی شاید سلیمانی میگفت که فرصتی که تو تهدید هست تو خودی فرصت نیست، این تهدید ها عرض ما اینه که حالا اینم یه حرفه واقعا اون زمان رایت یعنی رایت لشکری که دایه حکومت داره هر پرچم مثلا ما الان پرچم امام حسین در خونمون بزنیم یا اون زمان میزدیم نمیگفتن رایت یه هدفی داشته باشه مثلا اکثرش حکومت بوده ما مثلا زمان قبل از اسلام یه کسانی داریم صاحب بیرق بودن هند یکی از بیرق دارا بوده بالای چادرش بیرقه مثلا فاحشگی دست بوده که هرکی میخواهد اینا رو داشتیم ولی اون زمان ها انگار یه انصرافی بوده سر رایت که منظور همون رایت که مدعی قیام و حکومت و این ها بشه
قیام خودش داره
قبل قیام شاید شاید مثلا اینه بگویم که داره میگه رایت هایی که منصوب به این باشه ولی خب حالا چه عموم داشته باشه چه مخصوص باشه مخصوص همونی است که زدی ماست یعنی چه عموم داشته باشه به عموم زدی ما دایی با ماست اختصاص هم داشته باشه اختصاص به یه چیز دیگه نداره ما دستش در کنیم بگویم نه این مخصوص یه چیز دیگه است نه یا انصرافش تو حکومت یا عموم شامله حکومت میشه بذار این حرف را نه نمیشه بذار خیلی خوب بله حالا بیایم اینجا یه تیکیشه یاد بگیریم که چیز نشه بعد فردا دیگه یکی که یکی اومد بعد یعنی دیگه نیومد نگید خب بحث تموم شد دیگه کلا راحت زنتور فرد ما از اون اینه که ایراده به استدلال به این روایت یعنی چنین استدلالی ایرادش اینه که اگه شما همچی اطلاعی بخواید از این روایت بگیرید و بگید آره این روایت واقعا هر رایتی را با همه این قیودی که گفتیم اطلاق از همه این جهت ها اطلاق داره که مثلا شرایط باشد یا نباشد بداند موفق شود یا نباشد امکانات داشته باشد یا نداشته باشد قیام مسالمت آمیز باشد یا نباشد اصلاحی باشد یا حکومتی باشد همچی اطلاق اگه بخواید بگیرید اشکالاتون متعددی به این استدلال تولید میشه و اون اشکالات شیش هفته را اشکال اسکال یکی یکی میگیم پس یه جواب داریم و اون جواب اون مستظهر به این که اگر این حرف را بزنید هفته اشکال درست میشه اون جواب چیه؟ این اطلاق قطعا وجود نداره این روایت قطعا به این حد اطلاق نیست حالا حمله بر چی میشه؟ اون دیگه اصلی جوابم این نیست. حمله هایی تو روایت نشون داده میشه دیگه. آخه یکی از کارهایی که شما وقتی روایت متعارضه میبینی، باید جمعشون کنی. بعد هر جمعی که میکنی، بی خودی که نمیشه بگو اینجوری که آقا این روایت حمله بر میشه، اون روایت حمله بر. باید شاهد جمع داشته باشه. شاهد جمع هم یا از بیرونی این روایت متعارضه، مثلا میگوی اون آیه قرآن اون روایت متواتره، یا از داخل خودشونه. ما عرض میکنیم که چندین جمع وجود داره که شاهد جمعش از داخل خوده. این دیگه قبلی تنی شاهد جمع است خودی را داره میگه من منظورم چیه حالا شما از این کل رایتن این از همش جدا کردید اگه چنین اطلاقی وسیعی گرفتید ما میگیم این اطلاق اول اشکال هاشه ببین اشکالات که به هیچ وجه قابل قبول نیست پس این اطلاق قطعا باطل حالا چی کار کنیم این رایت حمله چی کنیم حتی اگه نتونیم حمله بر هیچی هم بکنیم حتی اگر هیچ حمله هم براش پیدا نکنیم بازم دلیل نمیشه که اطلاقش درست باشه با این شیش هفته اشکالی خیلی گردن کلفت ولی توجهات متعددی که شاهد جمعش تو خودی روایات هست داریم یه سری هم توجهاتی داریم که شاهد جمعش بیرون این روایاته یعنی از ادله دیگه کرده همش حالا اشکال اول چیه؟ اولین اشکالش این که آقا مخالفتی با عقل سلیم داره این اطلاق ظاهرش مخالف با عقل سلیمه و قطعا باید توجیه بشه یعنی همونطور که ظاهره ان الله علی العرش استوا مخالف با عقل سلیمه عقل سلیم میگه خداوند چی اسمش خداوند چی هاکذا تو این روایت هم عقل سلیم میگه که اگه یه انسانی به راستی حقیقتا بتونه خلافت و حکومت ظلم رو از بین ببره بتونه و عقل اینجوریه میگه که با ایشالله ماشالله و التماس و اینا من حالش من اصلا حکم میکنم من موضوع را حکم و تصور میکنم بعد میگم این موضوع من رو تصور میکنم بعد میگم هم میشه یا نه یا قطعا میگم میشه یا قطعا میگم نمیشه همینطوریه موضوع رو بهش بدید، بگو آقا این آقا کسیه، هم بلده، هم خبره، هم میتونه، هم امکاناتش داره، بعد میخواد بره یه حکومتی راه بندازه، یه حکومتی جوری را که داره ظلم و ستم و خلاف احکام دین و خلاف عدالت اینها رفتار میکنه، بتونه اینا واقعا راه بندازه و بره ولو به طور نسبی یه کار اصلاحی تو جامعه انجام بده. عقل سلیم میگه این طاغوت نیست، این نمیتونه اینا طاغوت حساب بکنی و کل راحت طاغوت را یعبد من دون الله یا یعبد من دون الله نمیشه. این خلاف عقله که شما بگوی کسی با ظلم مقابله بکنه طاغوت. کسی میتونه ریشه یه حکومت ظالمه بکنه طاغوته و میتونه بعدش یه حکومت درست کنه، نگود ریشه این حکومت رو بگیره بعد هر جا مرج بشه.
من یه شکلی یه حکومت دیگه مثلا بگم
باشه، شما قید بزنید، شما قید بزنید که اگه یک کسی بدون خونریزی، آخه این کلا رعایت اطلاقش میگه با خونریزی یا بی خونریزی نداره. من گفتم به مسالمت تامیز یا غیر مسالمت تامیز،
مثلا یک پرچم درست بشه و بگیم که این مورد تاییده که مثلا توش خونریزی نباشه، فلان نباشه، بهمان نباشه، که عمل کارش قابل انتقام نیست.
نه الان دقت بکنید، رحمت الله علیه حضرت امام تو اینجور جام گفته من سپره به سر میگیرم تو به پا میزنیش میشیرم. ببینید محل محط بحث کجاست. الان ما چیزی را اثبات نمیخواییم، الان میخواییم یه استدلالی را خراب کنیم. ما با این توجیهات یا با این ایرادایی که داریم به این دارات میگیم این چیزی نمیخواییم اثبات کنیم که بگویم حکومت که مدعی هستیم چی چیه؟
خراب کردن درسته که خود خراب کردن این سری لازمه بیه خراب نداشته باشه.
خیلی خوب.
شما دارید اینو میخواید خراب کردن
بعدش چیکار
کنید؟ بعد چیکار کردن چون نمیدونید.
وقتی شما بولدوزر میذارید پاک دیوار خونه مردم، دیوار خونه مردم رو خراب میکنید، هیچ وقت به این بولدوزر کسی ایراد نمیگیره. آها این بولدوزر رو پاک دیوار خونه خودت هم بذاری خراب میشه. این که اشکال نیست. چون من خونه خودم وقتی میخوام بسازم که بولد زنی میذارم پاس گرچه فاک میبرم میسه
اگه قرار باشید جمعی خونه یه خونه بعد از درست خونه که
نبا این بولد زنی بله این یهش
ما که
از اول تا حالا یک سال نیمه داریم همینه میگیم آقا ما برای ساختن مدعای خودمون حده میخواست یه وافی داریم اطلاق این روایت میخواد اونها رو نابود کنه. این اشکالات این اطلاق خراب میکنه. با این اشکالات رو میفهم مدعا هم برسه
از اون یعنی این مطلق نظرش به همون خراب بیایی بوده که مثلا بعدا خراب بوده به وجود بیاد، یعنی مثلا یه حالا یه گوزی که
بذار تکرار کنم ببینیم میشه. یعنی ما یه سری ادله ای داریم که این ادله به طور قاطع ثابت میکنن حکومت اسلامی باید برپا بشود، بلغ ما بلغ، خون ریخته میشود بشود برای اسلامی.
خیلی خوب. تا
حالا اجازه بدید، ما یه سری ادله ای داریم که طبق مدعامون، حالا ممکن یکی استدلال معدل داره یا دلالت معدل داره قبول نداشته باشه دار، ولی حالا طبق مدعا ادله ای هستن که میگن حکومت اسلامی باید برپا بشه بلن، اما این روایت اطلاقش میگه نه خیلی کل رایت طاغوت. خیلی خوب، این میگه کل رایت که خون بیرزه طاغوتون، کل رعایت این که آسیب بزنه تو یا اطلاق داره، این روایت که اطلاق داره که خیلی ها کل رعایت این طاقت من میگم آخه اطلاقش اون کوچکترین حد اصلاح جامعه برن به هم بزنه، ما اون عقل سلیم باطل میدونه. ما خیلی خب ما اطلاقش رو نمیگیریم، میگم که اونجا که خون ریزی هم میگیره اونا که لاقل شما ها ما الان مشکل پس اطلاق قبول داری چی کرد؟ اگه اطلاق بشکنه بعد حمله بر چی میشه بوی بحث دیگه است. باید قرینه بیاریم برای حمله بر چی میشه و تمام اون عدل نقری نه این تفکیل اطلاقی نه. یعنی میگه بله ببین چقدر ارزش داره یه حرکت قیامی، یه رایت اونقدر ارزش داره که عزیزترین کسان عالم وجود فداش بشن مثل امام حسین و یارانش، تا رایتش چه رایتی باشه. یه جایی هم اصلا امام صادق علیه السلام فهمدن بیشین تو خونه نرسن بعد تکر وست کن توی هایی چی نگو ده نداره من بیشین، بله اون رایت هیچ ارزشی نداره. یه وقت یه رایتی هست باش میشه یه کاری کرد ارزشمند میشه ولو خونه عزیزترین افراد عالم باش ریخته یه رایتی هم هست میشین تو خونه درم ببن هیچی نبود خود امام صادق علیه السلام و ائمه ولی همشون میشستن تو خونه اینه پس الان ما چی کار میکنیم اطلاعاتی نمیکنیم این اطلاع نمیشه چون اگه این اطلاع وسیع باشه همه اونا رو نابود میکنه کوچیکا بزرگ بشه اون گویی اطلاع قابل تحقق نیست اولیش اینکه با عقل سلیم مخالف است عقل ببینید بفهمید
اگر که روایت مثلا برای طول تاریخ باشه اراده اولی میشه خب اگه امام از علم امامتش هر چی میدونه که قبل از قیام متعارض هم نمیشه دیگه نمیشه
طول تاریخ یعنی چی من
مثلا یه روایت رو یا را کل روایت اتفاقا
بسرد از زمان آدم تا قیامت
این میشه اراده اولی
حالا من میگم از زمان امام صادق علیه السلام تا قیام حضرت مهدی خوبه؟ چون خود راحت گفته قبل قیام منم که از الان دارم میگم شامل قبلش نشه پس از الان ما همینه داریم اون مسئله نمیگه اونجا فرمان شما این طوریه اگه یه وقت یکی چند ساله آخره میگه میتونه از حضرت با علم امامت علم غیبشون میگن اون چند سال ان حدی توان این کارا نداره اوضاع اونقدر بد بشه که هیچکی نمیتونه ولی اگر که طول تاریخ خب ما که نداریم با علم غیب ما عارضه میکنیم ما داریم با فرض میگیم داریم با فرض عقل میگیم آقا اگه یکی بتونه چی؟
امام میدونه نمیدونه مثلا فرض این بگیریم که امام باید امامتش میدونه تا این زمان
دیگه پس اینه باید حکم نیست پیشگوییه ما داریم با اینه باید معامله حکم میکنیم اهل بیت علیهم السلام حکمشون اطلاق داره پیشگوییشون باید ببینیم زمان خاصش چیه و اینکه شما ثابت بکنید که این روایت پیشگوییه جملات ترکیبش عوض میشن روایت پیشگوییه یه ترکیب دیگه داره روایت که بده حکمی خدا بیان میکنه عامه یه ترکیب دیگه داره این روایت حکمی این احتمالی که شما میدید اثبات میخواد که آقا امام به علم غیبشون خب یکی میگه ما کردیم و شد فوری باطل میشه یعنی با اولین قیامی که تونسته یه موفقیتی ولو نسبی پیدا بکنه این روایت کلا باطل میشه ما الحمدلله 1400 سال کم از این چیزا نداریم دیگه پس این نیست این راحت یه حکمیه حکم عامیه که این اولی
من ایشون میام با دلاغه میگم این اصلا برای اینکه فکر کنه که حقه ولی واقعا این تو باطله ولی اون کلی میگم یه هر چی بیاد ولی اون فکر کنه واقعا این تو باطله
همین میگیم نقض میشه چرا نقض با چی میشه با عقل سلیم عقل فطری وجدانی بدیهی میگه که آقا چرا میگی چرا یه حاکم که داره مثل مغول یکی مثل مغول اومد چقدر کشتا به ایران رسید یه انقلابی کردن علمای شیعه جنس انقلابشون هم جنسی خاص خودشون بود رفتن تو دربارش سوار مغول شدن مغول از ایران به بعد به هیچ جهن رو میگه همون طبق خوشش تبدیل شد به رصدخانه مرامه ساختن و کتابخانه ساختن و دانشگاه ساختن این انقلاب بود که علامه هلی و حاج نصرالدین طوسی و اینها انجام نمی عقل سلیم میگه این طاغوته جابر ابن حیان وزیر هلاکو بود اومدن حمله کردن به شهرهای شیعه نشین میرفت کتابای دست نویس علمای شیعه رو برمی داشت میداخت و دود خونه میگفت عجبنی طلم صدا طلاق میکنه کنه خب کیف میکنه یه آدم نادون بله یه آدم نادون عالم ولی عالم عالم نادون احمد یه روز خواب دید به خاطر نصیب اون گفت که خواب دیدم که یه رود شاخی گاو این چه سی داری اونو حمله میکنه حاجه گرفت از این گفت حالا باید با تبدیلش میگه گذشت حاجه شد در وزیر اون در وقتی یه روز ابن حیان ابن حاجه بود گفت این خواب تعبیر شد که بشن که گفت چیست ولی خواجه این کارو نکرد خواجه علمای شیعه رو مقدم علامه هلی با پادشاه مغول داشت میرفت پادشاه سفر میکرد بره بودن شمال افغانستان نزدیکای ترکمنستان اونجا با یه جنگی بکنه علامه هلی هم باش میرفت اینا مثلا یه روز دو روز راه میرفتن علامه هلی تو طول مسیر درس میگفت بعد سه روز دو روز استراحت میکردن تو اون زمان شاید داشت مینوشتن یعنی حوزه علمی یعنی سیار را انداخته و با پادشاه رفت میتونست بشینه بکنش ولی با پادشاه رفت اونجا تو اون شهری که رسیدن احوال پادشاهی خبرشون رسید به من یه سری دلینه چی از علماء اهل سنت ها سربازا کشته میشه. علامه توبیخ کرد شاه را و همونجا دست و دست شاه گرفت. تو هر شهری که جنگ شد عالمی شهر را نمی بکشی. این اثر حضور عالم دنبال پادشاه هست که آقا بابا صبح صبح زنگ بزنه دو چی بشه. این اثر همچی کاری کرد و آدمش کرد پادشاه مغول آدم کرد و صلی الله علیه محمد همون شده همشه. سعید ابن شاله اسمش رو من نمیشنام برم
مغول آدمش کرد
حاج نصیر و علامه هلی مغول آدم کرد. اینا مغول آدم کرد اما مغول کسی آدم کرد مغول آدم رو کشت
مغول آدمش
حاج نصیر و علامه هلی.